کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 12 با عنوان نمایشی از جادو. نمایشی از جادو. مردی کوچک با دماغی سرخ رنگ و گلابی مانند، کلا شاپوی زرد مندرسی به سر، شلوار پیچازی و پوتین ورنی به پا، رکاب زنان سوار بر دوچرخه‌ای بر صحنه باریته ظاهر شد. ارکستر آهنگ تندی می نواخت و مرد چند بار دور صحنه چرخید و ناگهان با فریاد کوتاه ظفرمندانه‌ای دوچرخه بر چرخ عقب در هوا بلند شد. مرد بعد از آنکه چند دوری هم تک چرخ زد، با سر بر زین دوچرخه ملق زد و یک چرخ را باز کرد و به کنار صحنه انداخت. با یک چرخ به حرکت خود ادامه میداد و با دست رکاب می زد. آنگاه دختر بور چاقی در بلوز و دامن کوتاه منجوق دوزی شده وارد صحنه شد و بر لوله فرزی درازی سوار بود که یک سرش چرخ داشت و در انتهای دیگرش زینی دیده می شد. به هم که رسیدند، مرد با فریادی خوش آمد گفت و با پا کلاه شاپو را از سرش برداشت. بالاخره پسرکی حدوداً 7 ساله که صورت پیر مردها را داشت، میان دو بزرگ سال جایی برای خود پیدا کرد. بر دوچرخه کوچکی نشسته بود که یک بوق عظیم ماشین داشت. بعد از چند رفت و بازگشت، تمام گروه همگام با صدای طبل ارکستر با سرعت تمام به طرف جلوی صحنه حرکت کرد. نفس در سینه تماشاچیان ردیف اول حبس شد. سرهایشان را دزدیدند چون منتظر بودند که هر 3 نفر با چرخهایشان به داخل جایگاه ارکستر بیافتند. ولی آنها درست قبل از آنکه چرخهاشان سر بخورد و بر سر نوازندگان ارکستر بیافتد متوقف شدند. 3 سوار با فریاد بلند از چرخهایشان پایین پریدند و تعظیم کردند. دختر بور برای هزار بوسه می فرستاد و پسرک با بوغش آهنگی عجیب می زد. صدای کف زدن هزار سالن را به لرزه انداخت. پرده آبی پایین آمد و سوارکاران ناپدید شدند. چراغ‌های خروج سبز رنگ خاموش شد و حباب‌های سفید رنگی که در لابلای ستون‌ها زیر گنبد تالار قرار داشت هر لحظه روشن‌تر و پرنورتر می شد. دومین و آخرین تنفس شروع شده بود. گریگوری دانیالوویچ ریمیسکی تنها کسی بود که شیبه های شگفت انگیز سوارکاری خانواده گیولی در او تأثیری به جای نگذاشته بود. در اتاق کارش تنها نشسته بود. لبش را گاز می گرفت و عضلات صورتش بالا و پایین می پرید. اول لیخودیوف در مرموزترین شرایط غیبش زده بود و حالا هم یک دفعه وارنوخا ناپدید شده بود. ریمیسکی می دانست وارنوخا کجا می خواهد برود، ولی مردک رفته بود و هرگز برنگشته بود. شانه‌اش را بالا انداخت و با خودش گفت ولی چرا؟ برای آدم معقولی مثل ریمیسکی کاری ساده تر از این نبود که به جایی که وارنوخا می‌خواست برود تلفن کند و از آنجا بپرسد که بر سرش چه آمده، ولی تا 10 شب همت نکرد که این کار را بکند. بالاخره در ساعت 10 ریمیسکی بر خود مسلط شد و گوشی تلفن را برداشت. تلفن از کار افتاده بود. یکی از راهنماهای تئاتر گزارش داد که همه تلفن‌های دیگر ساختمان هم از کار افتاده. این اتفاق ناراحت کننده که البته چیز قاعدتاً فوق‌العاده‌ای نبود، ریمیسکی را تکان داد. البته ته دلش خوشحال بود چون از اجبار تلفن زدن رهایی می‌یافت. وقتی چراغ سرخی به علامت شروع تنفس بالای سر حسابدار روشن شد، راهنمایی به اتاق کار آمد و ورود استاد جادوی سیاه را به تئاتر اعلام کرد. حالت ریمیسکی عبث شد و آمیزه ای از اضطراب و عصبانیت چهرهش را در هم کشاند. وظیفه او بود که به عنوان تنها عضو باقی مانده مدیریت تئاتر به پشت صحنه برود و هنرمند مدعو را خیر مقدم بگوید. زنگ اخطار که به صدا در آمد، مردم کنجکاو به داخل رختکن هنرمندان سرک می کشیدند. در آنجا شعبده بازی با ردا و دستار سفید، اسکیت بازی با ژاکت پشمی بافتنی و دلغکی که صورتش را با پودر سفید کرده بود و یک چهره پرداز دیده می شد. هنرمند مدعو مشهور با کت رسمی دراز که با استادی تمام دوخته شده بود و با ردا و نقابش شگفتی همه را برانگیخت. دو همکار استاد از خودش حیرت آورتر بودند. یکی مرد بلند قد پیچازی پوشی بود که عینک پنسی لق و لقی به چشم داشت و دیگری گربه چاق سیاهی بود که بر پاهای عقبش در رختکن قدم می زد و بی تکلف روی کاناپه می نشست و نور چراغ‌های بی سایبان دور آینه توالت چشمش را می زد. ریمیسکی با لبخندی زورکی که تنها قیافه‌اش را تلخ و ناسازگار می کرد به طرف استاد جادوی سیاه که ساکت در کنار گربه بر کاناپه نشسته بود سری خم کرد. دست دادنی در کار نبود. ولی مرد پیچازی پوش خود را با ظرافت تمام به عنوان دستیار معرفی کرد. این کار موجب نگرانی و تعجب حسابدار شد چون در متن قرارداد ذکری از دستیار نشده بود. گریگوری دانیلوویچ خیلی خشک پرسید که ابزارهای کار پروفسور کجاست؟ دستیار استاد جادوی سیاه جواب داد: آقای عزیز، اختیار دارید. همه ابزارهای مورد نیازمان را همراه داریم. ببینید. 1، 2، 3 و در حالی که دستهای استخوانیش را با حالتی نمایشی از مقابل چشمهای ریمیسکی می‌گذراند، به پشت گوش گربه چنگی زد و زنجیر و ساعت طلای ریمیسکی را بیرون کشید. تا همان لحظه ساعت زیر کت و در جیب جلیقه حسابدار قرار داشت و زنجیرش هم از لای یکی از دکمه‌ها رد شده بود. ریمیسکی بی اراده به شکمش چنگی زد. حاضرین نفس عمیقی کشیدند و چهره پرداز که از راه رو سرک کشیده بود از روی رضایت قدقدی کرد. مرد پیچازی پوش گفت: قربان، ساعت مال شماست. بفرمایید. در حالی که بی تکلف می خندید ساعت را روی کف دست کثیف خود گذاشت و آن را به صاحبش پس داد. دلقک با خوشحالی به چهره پرداز گفت: من که توی ترن پهلوی این نمی شینم. ولی گربه حقه ساعت را تحت شعاع قرار داد. یک بار از روی کاناپه برخاست و در حالی که بر پاهای عقبش راه می رفت به طرف میز توالت رفت. با چنگالش سر تنگ آب را برداشت و لیوانی را پر از آب کرد. آن را نوشید، سر تنگ را به جای اولش برگرداند و سبیلش را با یک دست مال آرایش خشک کرد. نفس از کسی بیرون نمی آمد. دهانها باز مانده بود و چهره پرداز با تحسین زمزمه می کرد: آفرین. لحظه‌ای بعد چراغ‌های سالن خاموش شد. چراغ‌های پایین پرده حاشیه‌ای از نور سرخ بر پرده می‌تاباند و در لابلای پرده‌ها در جایی که پرتوی از نور آن را روشن می‌کرد، تماشاچیان مرد چاق و سرحالی را دیدند که صورتش را دو تیغه تراشیده بود و لباس رسمی چرک و چروکی به تن داشت. این مرد کسی جز گیورگی بنگالسکی، معروف ترین مجری برنامه در مسکو نبود. بنگالسکی که لبخند کودکانه معروفی بر لب داشت گفت: و اینک خانوم ها، آقایان، شما شاهده؟ در اینجا لحظه مکس کرد و لحنش را کاملا تغییر داد و گفت: میبینم که بعد از تنفس تعداد تماشاچی ها بیشتر هم شده، مثل اینکه نصف مسکو امشب اینجا جمع شدند. دیروز یکی از دوستانم را دیدم و گفتم: چرا نیامدی برنامه ما را ببینی؟ دیشب نصف مسکو آنجا بود و او جواب داد: خب من در آن نصف دیگر زندگی می کنم. بنگالسکی مکسی کرد. منتظر خنده هزار بود ولی خنده شنیده نشد. ادامه داد: بله، داشتم می گفتم که شاهد نمایش هنرمند بسیار معروفی از خارج خواهیم بود. موسیو بلند و نمایشی از جادوی سیاه. البته همه می دانیم که. بنگالسکی با اطمینان خاطر می‌خندید و ادامه داد: همه می‌دانیم که واقعاً چنین چیزی وجود ندارد. همه‌اش خرافات است. شاید باید گفت استاد بلند، استاد سابق جادوی سیاه هستند و همانطور که خواهید دید در جالب‌ترین بخش برنامه‌شان رمز و راز تکنیک‌های سحر و جادو را افشا خواهند کرد. و حالا خانم‌ها و آقایان، چون هیچ کدام بیش از این نمی‌توانیم منتظر بمانیم، این شما و این موسیو بلند. بنگالسکی که سهم حقیر خود را ادا کرده بود کف دستهایش را به هم کوبید و آن را به علامت خوش آمد به طرف شکافی در پرده بالا برد. پرده با خشخش ملایمی بالا رفت. تماشاچیان به مجرد دیدن استاد جادوی سیاه همراه با دستیاری بلند قد و گربه‌ای که بر پاهای عقبش جست می زد بسیار مشعوف شدند. بلند به آرامی گفت: صندلی دسته‌دار، و فوراً از هوا یک صندلی بر صحنه ظاهر شد. استاد جادوی سیاه نشست و از دلقک پیچازی پوش که ظاهراً اسمی سوای کروبیوف داشت پرسید: بگو ببینم فاکت عزیز، آیا فکر می‌کنی مردم مسکو خیلی تغییر کردند؟ استاد با سر به جمعیت اشاره کرد، ولی آنها هنوز از حیرت ظهور صندلی از هوا ساکت و بی صدا بودند. فاکت کروبیوف با صدایی آهسته گفت: قربان، گمانم تغییر کرده باشند. استاد ادامه داد: حق با تو است. مسکویی ها تغییر زیادی کردند. منظورم تغییر ظاهری است. خود شهر هم تغییر کرده. نه تنها لباس ها عوض شده، بلکه حالا این چیزها را هم دارند. اسمش چیست؟ قطار، تراموا. فاکت با احترام اضافه کرد: اتوبوس. تماشاچیان به دقت به این گفتگو گوش می دادن و آن را پیش درآمد یک سحر و جادو می دانستند. گوشه تالار پر بود از هنرپیشگان و دستیاران صحنه و در میانشان چهره خسته و رنگ باخته ریمیسکی هم دیده می شد. بر صورت بنگالسکی که در گوشه ای از صحنه پنهان شده بود علائم نگرانی دیده می شد. در حالی که یکی از دو ابرویش را به طور نامحسوس بالا انداخته بود، از مکسی در گفتگو روی صحنه برای گفتن این نکته استفاده کرد. هنرمند دعوت شده خارجی ما بی تردید از پیشرفت‌های تکنولوژیک مسکو خوشحال شده. با گفتن این حرف‌ها لبخندی نثار لژنشینان و حضار ردیف اول کرد. ولند و فاکت و گربه هر سه به مجری برنامه رو کردند. استاد از فاکت پرسید: من گفتم خوشحالم؟ فاکت جواب داد: قربان، اصلا چنین چیزی نگفتیم. استاد گفت: پس این مردک چه میگوید؟ فاکت گفت: او دروغ میگوید. دلقک پیچازی پوش این جمله را آنقدر بلند گفت که همه تئاتر آن را شنیدند و آنگاه به بنگالسکی رو کرد و گفت: شنیدی؟ تو دروغگو هستی. بنگالسکی که از عصبانیت چشمهایش داشت از حدقه در می آمد سعی کرد چیزی بگوید که شلیک خنده ای از تالار بلند شد. استاد گفت: طبعاً علاقه چندانی به اتوبوس و تلفن و امثال هم ندارم. فاکت اضافه کرد: یعنی به همه دستگاه ها. استاد گفت: دقیقاً، خیلی متشکرم. و با صدایی بم که کلمات را شمرده شمرده ادا می کرد اضافه کرد: علاقه من به مسائل بسیار مهمتری است. آیا مسکویی ها تغییر درونی هم کردند یا نه؟ فاکت گفت: قربان، جدن که سوالیست اساسی. در دو جناح نگاه ها رد و بدل می شد و شانه ها بالا می افتاد. بنگالسکی کبود می شد و رمیسکی سفید. استاد که حالت نگرانی عمومی را دریافته بود یک بار گفت: فاکت عزیز، به اندازه کافی حرف زدی. تماشاچیان خسته شدند. به عنوان پیش درآمد یک چیز ساده نشانمان بده. در سالن خشخشی بلند شد که از فراغت خاطر حکایت میکرد. فاکت و گربه به دو طرف مخالف چراغهای زیر پرده رفتند. فاکت با انگشتانش بشکنی زد و فریاد کشید: 3-4. و یک دسته ورق را از هوا قاپید و آن را بر زد و یک تیغ به طرف گربه انداخت و او هم کارتها را گرفت و به همین شکل پسشان فرستاد. قوس براق کارت‌ها پیچی خورد و فاکت دهانش را مثل یک پرنده کوچک باز کرد و تمام دسته ورق را فرو برید. گربه تعظیمی کرد و شلیک کفزنها به هوا رفت. از دو جناح فریاد مشتاقان شنیده می شد که می گفتند: آفرین. فاکت به صندلی‌های لوژ اشاره کرد و گفت: خانم‌ها، آقایان، دسته ورق الان در ردیف هفتم در کیف جیبی رفیق پارچوسکی است. بین یک اسکناس سروبلی و برگه احضاریه دادگاه که بر اساس آن رفیق را به جرم عدم پرداخت نفقه زن سابقش به دادگاه فراخوانده. دوباره در سالن خشخشی بلند شد. مردم نیمخیز شده بودند و بالاخره مردی که واقعاً پارچوسکی نام داشت در حالی که از خجالت کبود شده بود از جا برخاست و دسته ورق را از کیفش بیرون آورد و چون نمی‌دانست با آنها چه باید بکند در هوا تکانشان داد. فاکت فریاد زد: به عنوان یادگاری نگهشان دارید. به آنها احتیاج خواهید داشت. مگر دیشب سر شام نمی گفتید که اگر پوکر نبود زندگی مفت هم نمی ارزید. از بالکن فریادی شنیده شد که می گفت: این یک حقه قدیمی است. مردی که در لوژ نشسته همدست آنهاست. فاکت که به بالکن نگاه می کرد فریادی از سر خشم کشید و گفت: اینطور فکر می کنی؟ پس تو هم همدست هستی. چون یک دسته ورق هم در جیب توست. جنب و جوشی در بالکن به راه افتاد و صدایی شنیده شد که با خنده می گفت درست می گوید اینجاست. صبر کنید. کمی هم پول اینجاست. کسانی که در لوژ نشسته بودند سرهایشان را به عقب برگرداندند. مرد خجالت زده بالکن در جیبش بسته پول پیدا کرده بود که با یک نوار بانکی بسته بندی شده بود و روی نوار نوشته بود 1000 روبل. اطرافیان دورش جمع شدند و با انگشت‌هایشان با نوار ور می رفتند تا ببینند اسکناس‌ها واقعی است یا صرفاً کاغذی که برای نمایش چاپ شده. صدای زوغ زده ای از بالکن شنیده شد که خدای من، تمام اسکناس‌ها واقعی است. مرد چاق و چله‌ای که در لوژ نشسته بود با لحن گدایی گفت اگر باز هم از آن دست ورق‌ها داری یک دفعه هم با من بازی کن. فاکت جواب داد با کمال میل، ولی چرا بازی را با شما منحصر کنم؟ همه در بازی شرکت کنید. لطفاً همه به بالا نگاه کنید. 1. 7 تیری در دستش ظاهر شد. 2. 7 تیر را به هوا برد. 3. برقی زد و صدایی بلند شد و یک دفعه آبشاری از کاغذ سفید از زیر گنبد فراز سالن فرو ریخت. کاغذها چرخ می‌خورد و چرخ می‌خورد و برخی در بالکن فرود می‌آمد و بعضی در نزدیکی محل ارکستر یا بر صحنه به زمین می‌نشست. چند لحظه بعد رگبار اسکناس به لوژ رسید و تماشاچیان شروع به برداشتن آنها کردند. صدها دست به هوا رفته بود، چون تماشاچیان پولها را در مقابل نور صحنه گرفته بودند و می‌دیدند که همه علائم مشخصه اسکناس اصیل را دارد. بوی اسکناس ها جای شکی باقی نمی‌گذاشت. همان بوی خوش و منحصر به فرد اسکناس نو بود. همه تئاتر را اول ذوق و بعد حیرت فرا گرفت. از تمام سالن در میان نفس‌های عمیق و خنده‌های پرشور کلمه پول شنیده می‌شد. یکی از تماشاچیان چارچنگولی شده بود و در میان ردیف و زیر صندلی ها می گشت و چند نفر دیگر بر صندلی هایشان ایستاده بودند تا اسکناس هایی را که می پیچد و می چرخد و فرو می افتد در هوا بقاپند. کم کم حالتی از گیجی در چهره افراد پلیس دیده می شد. هنرمندانی که در پشت صحنه بودند آشکارا به طرف جناح های سالن فشار می آوردند. از ردیف های میانی صداهایی شنیده می شد. ولش کن، من اول گرفتمش، مال من است. و سپس صدایی دیگر، اینقدر هول نده وگرنه سر و صورتت رو له و لورده میکنم. صدای خفه سقوط چیزی بلند شد. کلاه آهنی پلیس در ردیف‌های میانی دیده شد و یکی از تماشاچیان را بیرون بردند. موج هیجان بالا گرفت و داشت از کنترل خارج میشد که فاکت با شلیکی هوایی باران اسکناس را متوقف کرد. دو مرد جوان که عمدن لبخند می زدند از جا برخاستند و به طرف بار حرکت کردند. زنگ بلندی به صدا در آمد. تماشاچیان از شدت هیجان میخکوب شده بودند و بنگالسکی که می کوشید وضع را اداره کند تکانی خورد و روی صحنه ظاهر شد. او می خواست با هر جان کندنی که شده است بر خودش مسلط شود و به عادت معمول ادای شستن دستهایش را در آورد و با بلندترین صدا گفت خانم ها و آقایان، ما شاهد تجربه‌ای در به اصطلاح هیپنوتیزم عمومی بودیم. صرفاً یک تجربه علمی بود که بهتر از هر چیز نشان می‌داد سحر و جادو چیزی مافوق طبیعی نیست. از استاد بلند می‌خواهم که راز این آزمایش را افشا کند. خانم‌ها و آقایان، اکنون می‌بینید که به اصطلاح اسکناس‌ها به همان سرعتی که ظاهر شدند ناپدید خواهند شد. به سرعت شروع به دست دادن کرد، ولی تنها ماند. در چهرهش لبخندی حاکی از اطمینان ظاهر شد، ولی حالت چشمهایش از استرهام حکایت می کرد. تماشاچیان از سخنرانی بنگالسکی خوششان نیامده بود تا اینکه فاکت سکوت را شکست و ادامه داد و این تجربه‌ای بود در به اصطلاح مزخرف بافی. و آنگاه با صدای زنگداری که شبیه به صدای بز بود اعلام کرد خانم ها، آقایان، اسکناس ها همه واقعی هستند. از ته بالکن صدای بمی یک دفعه بلند شد و گفت آفرین. فاکت به بنگالسکی اشاره کرد و گفت این مرد کم کم دارد حوصله‌ام را سر می برد. بی خود در کارهایی که به او مربوط نیست دخالت می کند و تمام برنامه را خراب می کند. چه کارش کنیم؟ صدای جدی گفت سرش را ببر. فاکت فوراً به این پیشنهاد وحشیانه جواب داد و گفت چی گفتید آقا؟ سرش را ببریم؟ فکر بدی نیست. سپس رو به گربه کرد و فریاد زد کارت را بکن. یک، دو، سه. و آنگاه عجیب‌ترین واقعه رخ داد. موهای گربه به تنش سیخ شد و صدای میوه وحشتناکی از او در آمد. چون باتمه زد و سپس مانند ببری بر سینه بنگالسکی پرید و از آنجا به طرف سرش حمله کرد. صدای وحشتناکی در آورد. چنگالش را در موهای چرب مجری برنامه فرو کرد و با جیغ وحشیانه‌ای با دو چرخ سر را یک سره از گردن جدا نمود. 2500 نفر یک دفعه با هم فریاد زدند. از رگ‌های بریده شده گردن خون فواره می‌زد و پیراهن و فراک مرد را خیس می‌کرد. بدن بی سر پاهایش را احمقانه تکان می‌داد و بر زمین نشست. جیغ‌های عصبی از سر تا سر سالن به گوش می‌رسید. گربه سر را به فاک داد و او آن را از مو بلند کرد و به تماشاچیان نشان می‌داد. سر با درماندگی ناله می کرد دکتر بیاورید. فاکت با لحنی تهدیدآمیز به سر گریان گفت باز هم مزخرف می گویی یا نه؟ سر تکانی خورد و گفت قول می دهم دیگر نگویم. صدای زنی از یکی از لژهای مخصوص بر فراز قیل و قال جمعیت بلند شد که می گفت تو را به خدا دیگر عذابش ندهید و استاد به طرف صدا برگشت. فاکت به تماشاچیان رو کرد و گفت خب خانم ها آقایان موافقید ببخشیمش؟ اول صدای جیغ چند زن از ردیف‌های جلو بلند شد و به تدریج با صدای مردان هم‌آواز شدند که بله ببخشیدش ببخشیدش. فاکت از پروفسور نقابدار پرسید قربان شما چه می‌فرمایید؟ استاد جادوی سیاه با تأمل جواب داد خب اینها هم مثل همه آدم‌های دیگرند، از پول زیادی خوششان می‌آید، ولی خب همیشه اینطور بودند. انسان عاشق پول است، خواه پول از چرم باشد، خواه از کاه و خواه از برنز یا طلا. البته بی فکر هم هستند، ولی گاهی احساساتی هم می شوند. اینها آدم های ساده اند. در واقع مرا یاد اسلافشان می اندازند. با این تفاوت که البته مسئله کمبود مسکن عصبیشان کرده. و سپس فریاد کشان فرمان داد، سرش را بگذارید سر جایش، گربه با دقت هدف گرفت و سر را به طرف گردن پرتاب کرد و سر چنان دقیق بر جایش نشست که انگار هرگز از تن جدا نشده بود. عجیب تر از همه این بود که حتی علامت زخمی هم دیده نمی شد. گربه چنگالش را بر فراک و پیراهن کشید و لکه های خون همگی ناپدید شد. فاکت بنگالسکی نشسته را بر پا ایستاند و مشتی پول در جیبش گذاشت و او را به خارج از صحنه برد و گفت برو، بودو، بی تو بیشتر خوش می گذرد. مجری برنامه مات و مبهوت بود و تلو تلو می خورد و به شیر آتش نشانی نرسیده بود که از حال رفت و با حالتی رقت انگیز فریاد می زد سرم، سرم. ریمیسکی از جمله کسانی بود که به قصد کمک جلو دوید. مجری برنامه گریه می کرد و چیزی را در هوا قاپ می زد و می گفت سرم را پس بدهید. سرم. آپارتمانم مال شما. همه عکس هایم هم مال شما. فقط سرم را پس بدهید. یکی از راهنماها دوید که دکتر را بیاورد. سعی کردند بنگالسکی را بر کاناپه‌ای در رختکنش بخوابانند. ولی مقاومت می کرد و وحشی تر می شد. وقتی مجری برنامه بیچاره را از صحنه دور کردند، ریمیسکی به سرعت به طرف صحنه برگشت. معجزات تازه‌ای در جریان بود. همان وقت یا کمی زودتر بود که استاد جادوی سیاه و صندلی دستدار رنگ رو رفتهش یک سره از صحنه محو و ناپدید شدند. تماشاچیان که مجذوب حقه‌های فاکت بودند، حتی متوجه ناپدید شدن استاد هم نشدند. فاکت بعد از آنکه مجری برنامه را از صحنه خارج کرد به تماشاچیان رو کرد و گفت حالا که از شر این مزاحمه وامانده خلاص شدیم مغازه‌ای برای بانوان باز می‌کنیم. در یک چشم به هم زدن نیمی از صحنه پر شد از قالی‌های ایرانی، آینه‌های قدی و یک ردیف ویترین‌های مختلف و تماشاچیان از دیدن آخرین مدهای پاریس در بعضی از ویترین‌ها حیرت کردند. در ویترین های دیگر تعداد زیادی کلاه زنانه، برخی بیپر و بعضی پردار دیده می شد. همچنین صدها جفت کفش بر صحنه بود. کفش های سیاه، کفش های سفید، کفش های زرد، کفش های چرمی، کفش های ساتن، کفش های سگکدار، کفش های جواهر نشان. در کنار کفش ها، شیشه های عطر، انبوه کیف دستی از پوست گوزن و ساتن و ابریشم و بالاخره در کنار کیف ها مشتی ماتیکدان مطلا دیده می شد. دختر سرخمویی در لباس تیره شب یک دفعه از هوا بر صحنه ظاهر شد. زیباییش را تنها جای زخم غریبی بر گلویش خدشه‌دار می کرد و از پشت ویترین ها همان لبخند صاحب مغازه ها را بر لب داشت. فایت با نیشخندی جذاب اعلام کرد مؤسسه لباس ها و کفش های کهنه بانوان را مفت و مجانی با لباس ها و کفش های تازه پاریسی تعویض می کند و کیف های دستی همراه با همه خرت و پرت هایشان هم جزو معامله هستند. گربه مانند فروشنده‌ای که در را به روی مشتری باز می کند دلاوراست می شد. دختر روی صحنه با صدایی که کمی گرفته بود مطالبی گفت که گرچه عجیب و غریب به نظر می آمد ولی از چهره زنان تماشاچی در لوژ می شد حدس زد که پیشنهادهایش سخت وسوسه انگیز است. او با لحن فروشنده ها می گفت شانل، میتسوکو، نارسیس، شانل نامبر 5، لباس‌های شب، لباس‌های عصر. فایت خم شد. گربه تعظیم کرد و دختر در ویترین ها را گشود. فایت فریاد زد: بفرمایید، خواهش می‌کنم، خجالت نکشید. در تماشاچیان جنب و جوشی دیده می‌شد ولی کسی جرأت نمی‌کرد به صحنه قدم بگذارد. بالاخره خانمی موخرمایی از ردیف دهم لوژ برخاست و در حالی که بی تکلف می‌خندید به طرف پله‌ها حرکت کرد. فایت فریاد زد: آفرین، اولین مشتری هم رسید. بهیموت، برای خانم یک صندلی بیاور. مادام، اجازه می‌فرمایید از کفش‌ها شروع کنیم؟ زن موخرمایی بر صندلی نشست و فایت فوراً انبوهی از کفش‌های مختلف را جلوی خانم روی قالی پخش کرد. کفش راستش را درآورد و کفش بنفش کمرنگی را به پا کرد. محض امتحان چند قدمی راه رفت و پاشنه‌های کفش را وارسی کرد. با حالتی فکور پرسید: بعدم پایم را نمیزند؟ فایت که بهش برخورده بود فریاد زد: خانم دست بردارید. و گربه هم میویی کرد که از آزردگی خاطر حکایت داشت. زن موخرمایی در حالی که لنگه دیگر کفش را به پا می کرد با وقار و متانت گفت: موسیو، برشون می دارم. کفش های کهنش را به پشت پرده انداختند و دختر همراه دختر موسرخ و فایکت که چند دست لباس شب را بر چوب رختی حمل می کرد به پشت پرده رفتند. گربه مشغول کمک بود و برای تأثیر بیشتر نوار متری به گردنش آویزان کرده بود. لحظه بعد موخرمایی با لباس شب از پشت پرده بیرون آمد و آه از نهاد همه سالن برخاست. دختر شجاع که حالا خوشگلتر شده بود جلوی آینه رفت و شانه های برهنه اش را تکانی داد. به موی خود دستی کشید و چرخی زد تا از پشت هم لباس را ببیند. فایت در حالی که جعبه بازی حاوی یک شیشه عطر به دختر می داد گفت: مؤسسه استدعا دارد تا این را به عنوان یادگاری بپذیرید. دختر با تفرعون گفت: مرسی. و از پله ها پایین آمد و به طرف لوژ رفت. در راه مردم از جایشان می پریدند و دستی به شیشه عطر می کشیدند. صد شکست. زنان از همه سو به طرف صحنه هجوم بردند. در میان همهمه صحبتها و خنده ها و فریادها صدای مردی شنیده شد که می گفت: بهت اجازه نمی دم. و پشتبندش جیغ زنی بود که می گفت: دستم را ول کن. قل دور حقیر کوته فکر. زنها به پشت پرده ناپدید می شدند و لباسهای کهنهشان را همانجا می گذاشتند و با لباسهای نو برمی گشتند. یک ردیف زن بر چهار پایه های مطلا نشسته بودند و کفشهای نو امتحان می کردند. فایت دو زانو نشسته بود و پاشنه کشی به دست داشت و سخت مشغول بود. در حالی که گربه زیر بار گران کفش و کیف دائم بین ویترین ها و چهار پایه ها تلو تلو می خورد و دختری که زخم سرخی برگردن داشت این طرف و آن طرف می دوید و چنان گرم ماجرا شده بود که پس از مدتی فقط به زبان فرانسه تکلم می کرد. عجیب این بود که همه زنان حتی آنها که کلمه فرانسوی نمی دانستند حرف های دختر را کاملا می فهمیدند. در میان حیرت هزار مرد تنهایی از صحنه بالا رفت. اعلام کرد که زنش سرما خورده و تقاضا کرد چیزی بهش بدهند که برای او به منزل ببرد. برای اثبات ادعای متأهل بودنش می‌خواست گذرنامه‌اش را نشان بدهد. با شلیک خنده ای از این شوهر باوجدان استقبال شد. فایکت اعلام کرد که حتی بدون دیدن گذرنامه هم حرفهای مرد را قبول دارد و دو جفت جوراب ابریشم تحویلش داد. گربه هم به طور خود انگیخته یک جعبه کرم صورت بر جوراب ها افزود. صف زنان خوشحال پشت سر هم با لباسهای شب و پیژامه هایی با تصویر گلدوزی شده اژدها و لباسهای دست دوز کلاه بر سر به طرف سالن می خرامید. آنها که دیر جنبیده بودند تازه داشتند به طرف صحنه می آمدند. آنگاه فایکت اعلام کرد که چون دیر وقت است ظرف یک دقیقه مغازه تا فردا شب بسته خواهد شد. بلبشوی غریبی در صحنه ایجاد شد. زنان بیان که امتحان کنند هر کفشی که به دستشان می رسید می قاپیدند. زنی پرید پشت پرده، لباسهایش را بیرون انداخت و اولین چیزی را که دم دستش بود، یک لباس ابریشم که بوته های عظیم گل تزئینش می کرد به تن کرد و یک لباس شب را هم قاب زد و برای حسن ختام دو شیشه عطر برداشت. دقیقاً یک دقیقه بعد صدای شلیکی شنیده شد. آینه ها ناپدید گشت، ویترین ها و چارپایه ها آب شد و قالی ها و پرده ها به هوا رفت. آخرین چیزی که ناپدید شد، تل لباس های کهنه روی صحنه بود. صحنه دوباره اوریان و خالی شد. در این لحظه شخصیت جدیدی به خیلی بازیگران پیوست. صدای باریتون دلپذیر و از خود مطمئنی از لوژ شماره 2 شنیده می شد. آقا، وقتش شده که به تماشاچیان نشان بدهید که این حقه ها را چطور سوار کردید؟ مخصوصاً حقه اسکناس را. در این حال مایلم مجری برنامه را دوباره در صحنه ببینم. تماشاچیان نگران این قضیه هستند. صدا به کسی جز مهمان برجسته شب آرکادای آپولونیچ سمپاریوف تعلق نداشت. او رئیس کمیسیون آکوستیک تئاترهای مسکو بود. در لوژ آرکادای دو خانم همراهش بودند. یکی مسن بود و لباسهای مد و گران قیمت به تن داشت و دیگری زیبا و جوان بود و ساده تر لباس پوشیده بود. وقتی که بالاخره گزارش رسمی ماجرا را تنظیم کردند، مسجل شد که اولی همسر آرکادای و دومی از خیشاوندان دور خانواده بود و از اهالی شهر ساراتو و از هنرپیشگان جوان و تازه کار به شمار می رفته و فعلا در آپارتمان آرکادای سکنا گزیده بود. فایکت جواب داد: خیلی معذرت می خوام. متاسفم که چیزی برای نشان دادن نمانده. همش خیلی واضح است. آرکادای گفت: ببخشید ولی من موافق نیستم. توضیحی لازم است وگرنه نمایش درخشان شما تأثیر سویی به جا خواهد گذاشت. تماشاچیان طالب توضیح هستند. معرکه گیر جسور سخن آرکادای را قطع کرد و گفت: تماشاچیان تا آنجا که من اطلاع دارم اصلا چنین چیزی نمی‌خواهند. ولی آقای آرکادای آپولونیچ، با در نظر گرفتن مقام منیع شما و از آنجا که اصرار می‌کنید، گوشه ای از تکنیک هایمان را برایتان توضیح خواهم داد. برای این کار اگر اجازه بفرمایید اول یک برنامه کوچک دیگر اجرا می‌کنیم. آرکادای مشتاقانه گفت: البته، ولی باید رمز آن را هم نشان بدهید. فایکت جواب داد: بسیار خوب قربان، بسیار خوب. آرکادای آپولونیچ، ممکن است بپرسم دیشب کجا بودید؟ با این سوال کاملا نامربوط و بی‌موقع در چهره آرکادای تغییری کامل و سریع پدیدار شد. زنش با تفرعن گفت: دیشب آرکادای در کمیسیون آکوستیک شرکت کرد و بی تردید این مسئله ربطی به سحر و جادو ندارد. فایکت جواب داد: خانم عزیز، ربط دارد، ولی شما طبعا از چگونگی ربطش بی اطلاعید. درباره جلسه اشتباه میکنید. وقتی که به محل جلسه رفت، جلسه ای که اصولا قرار نبود تشکیل شود، شوفرش را دم در کمیسیون آکوستیک مرخص کرد. سکوت بر تمامی تئاتر حکم فرما شد. فایکت ادامه داد و سوار اتوبوس شد و برای دیدن خانم هنرپیشه جوانی به نام میلیتسا از گروه تئاتر محلی به خیابان یلوخوفسکایا رفت و حدود 4 ساعت در آپارتمان خانم ماند. صدای دردآلودی از میان سکوت سنگین سالن بلند شد. ناگهان شلیک خنده آرام و پرکینه عمه‌زاده جوان، همان بازیگری که همراه آرکادای بود، شروع شد. با تعجب گفت: البته، مدت هاست که بهش مشکوکم. حالا میفهمم اون عوضی دست دهم چطور توانست نقش لویزا را به دست بیاورد. و با حرکت سریع بازوانش چتر کوتاه و کلفت بنفش کمرنگی را که داشت بر فرق آرکادای کوبید. فاکت بی‌حیا که در واقع کسی جز کروبیوف نبود فریاد زد: خانم ها، آقایان، این هم توضیحی که می‌خواستید. همان توضیحی که آرکادای برایش انقدر سینه چاک می‌داد. همسر آرکادای با عصبانیت گفت: بی‌حیای بی همه چیز، چطور جرأت می‌کنید آپولونیچ را کتک بزنید؟ و آنگاه با تمامی وزن عظیمش در لوژ مخصوص به پا خاست. دختر جوان بی اراده شلیک خنده شیطانی دیگری سر داد. با خنده گفت: همانقدر حق دارم که تو حق داری. و با خوردن ضربه دیگر چتر بر سر آرکادای صدای خفه‌ای بلند شد. مادام سمپلیاروف همسر آرکادای با صدای وحشت زده گفت: پلیس، دستگیرش کنید. در اینجا گربه خود را به زیر نورافکن ها رساند و با صدای انسانی گفت: در اینجا برنامه امشب ما تمام می شود. رهبر ارکستر، لطفاً موسیقی پایان را بنوازید. رهبر ارکستر که مبهوت مانده بود بی آنکه درست بداند چه می کند، چوب دستیش را تکانی داد و ارکستر به صدا درآمد. یا بهتر است بگوییم نواهای نامنظمی را به جای مارشی قالب زد که معمولاً همراه اشعاری مستهجن ولی خنددار اجرا می شد. البته طولی نکشید که نوای موسیقی در میان جنجالی که برخاست غرق شد. پلیس به طرف لوژ مخصوص سمپلیاروف دوید. تماشاچیان کنجکاو از در و دیوار بالا می رفتند که ماجرا را از نزدیک تماشا کنند. جیغ‌های بنفش و خنده‌های شیطانی شنیده می‌شد و گاه تنین زرین سنج ارکستر صداها را در خود فرو می‌برید. صحنه به یک بار خالی شد. فاکت بدزاد و بهیموت همان گربه بدتینت به هوا رفتند و ناپدید شدند. همانطور که قبلاً استاد جادوی سیاه با صندلی دستدار قدیمیش ناپدید شده بود.